سلام، این چند دقیقه درباره اقتصاد حرف میزنیم، اما نه اون اقتصادی که در جدول‌ها قشنگ به نظر میرسه. داریم درباره اقتصادی حرف میزنیم که هر صبح با یک قیمت تازه بیدار میشه، با یک بخشنامه تازه غافلگیر میشه و با یه ریسک تازه میخوابه. سوال این نیست که اوضاع سخت شده یا نه، سوال اینه که وقتی هزینه حمل بالا میره، مواد اولیه دیر میرسه، بازار نقدینگی قفل میشه و تولید کننده کوچیک تنها میمونه، چه کسی میتونه بازی رو از حالت بقا به حالت مدیریت برگردونه؟ اینجا قرار نیست شعار بدیم، قرار نیست بگیم تعاون خوبه چون اسمش قشنگه. قراره بررسی کنیم که آیا واقعا میشه با مدل تعاونی قیمت رو رصد کرد، خرید رو تجمیع کرد، موجودی رو مشترک کرد، ریسک رو پخش کرد و کسب و کارهای کوچیک رو از لبه پرتگاه عقب کشید یا نه. اگه شما مدیر تعاونی هستید، تولید کننده اید، صادر کننده اید، یا فقط میخواید بفهمید راه نجات در اقتصاد پرتنش امروز از کجا میگذره، این پادکست برای شماست. به پادکست های اقتصاد بر مدار اتحاد خوش آمدید، جایی که اقتصاد روی مدار هماهنگی معنا پیدا میکنه. امروز میخوایم از یه چیز خیلی واقعی حرف بزنیم، از زندگی در اقتصادی که هر روزش با عدم قطعیت شروع میشه، بازاری که در اون قیمت‌ها فقط بالا و پایین نمیشن، اعتماد هم بالا و پایین میشه، برنامه ریزی هم بالا و پایین میشه، جسارت برای سرمایه گذاری هم بالا و پایین میشه. بذارید از یک تصویر ساده شروع کنم. فرض کنید شما مدیر یک تعاونی تولیدی هستید، نه یک غول بزرگ صنعتی، یک مجموعه واقعی زمینی درگیر پرداخت حقوق، خرید مواد اولیه، حمل کالا، چک، بدهی، نوسان بازار و ده ها نگرانی روزمره. صبح بیدار میشید، قیمت نهاد عوض شده. ظهر خبر میاد که هزینه حمل تغییر کرده. عصر مشتری میگه با این قیمت نمیخرم. شب تازه حساب میکنید که اگه همین روند ادامه پیدا کنه، نه تنها سود نمیکنید، بلکه باید برای زنده موندن بجنگید. این وضعیت فقط برای یک بنگاه نیست، برای هزاران کسب و کار کوچک و متوسطه، برای شرکت‌های تعاونی تولید، توزیع، مصرف، مرزنشین، کشاورزی، مسکن و خدماته. و اینجا دقیقاً همون نقطه‌ای که باید یک سوال اساسی بپرسیم: آیا تعاون در این شرایط فقط یک قالب حقوقیه؟ یا میتونه به یک فناوری اجتماعی برای بقا تبدیل بشه؟ امروز پاسخ من روشنه. اگه درست طراحی بشه، تعاون فقط یک نهاد نیست، یک سیستم دفاع اقتصادیه. بذارید اول صورت مسئله رو روشن کنیم. ما در دوره زندگی میکنیم که فشارهای اقتصادی فقط از یک نقطه نمیاد. مسئله فقط تورم نیست، فقط تحریم نیست، فقط نوسان ارز نیست، فقط اختلال در تجارت نیست. مسئله اینه که همه اینها روی هم میفتن و یک فضای دائمی از بی‌ثباتی میسازن. در چنین فضایی بزرگترین آسیب برای بازیگر کوچیک چیه؟ فقط گرانی نیست، بزرگترین آسیب تنها بودنه. تولید کننده کوچیک تنهاست، خریدار خرد تنهاست، تعاونی که از ظرفیت شبکه استفاده نمی کنه هم تنهاست. و در اقتصاد پرفشار تنهایی یعنی گرانتر خریدن، دیرتر فروختن، سختتر تعمیم کردن، ضعیفتر مذاکره کردن و زودتر زمین خوردن. برای همین میخوام روی یه چیز تاکید کنم: در بازار پرتنش مزیت اصلی دیگه فقط پول نیست، هماهنگیه. هر کس هماهنگ‌تر باشه زنده تر میمونه. حالا سوال مهم: این هماهنگی دقیقاً در کجا باید اتفاق بیفته؟ امروز 4 میدان عملیاتی رو مطرح میکنم، 4 میدان که اگر اتاق تعاون و شبکه شرکت‌های تعاونی روی اونا متمرکز بشن، میتونن از حالت واکنشی خارج بشن و تبدیل بشن به بازیگر تنظیمگر در مقیاس واقعی. میدان اول، پایش قیمت و ریسک. میدان دوم، خرید مشترک. میدان سوم، موجودی و انبار مشترک. میدان چهارم، ضمانت و اعتبار جمعی. بذارید یکی یکی بازشون کنم. بخش اول، چرا بدون داده همه فقط حدس میزنن؟ یکی از مشکلات مزمن کسب و کار در شرایط بحران اینه که همه دارن بر اساس شنیده ها تصمیم میگیرن. یکی میگه هفته بعد قیمت بالا میره، یکی میگه صبر کن بازار میریزه، یکی میگه الان وقت خریده، یکی میگه الان وقت فراره. یعنی چی؟ یعنی بازار به جای اینکه روی داده حرکت کنه، روی اضطراب حرکت میکنه. اینجاست که ایده اول وارد میشه، اتاق پایش قیمت و ریسک تعاونی. منظور از این اتاق چیه؟ یه مرکز ساده ولی منظم که هر روز، نه هر ماه و هر فصل، اطلاعاتی کلیدی رو جمع کنه. قیمت مواد اولیه مهم، هزینه حمل، زمان تأمین، تغییرات مقررات، وضعیت موجودی، فشارهای منطقه‌ای، رفتار بازارهای هدف و حتی تغییرات تقاضا در استانها و مرزها. شاید کسی بگه این که چیز عجیبی نیست. بله، روی کاغذ عجیب نیست، اما در عمل بسیاری از شرکت‌های تعاونی هنوز تصمیمشون رو با تلفن‌های پراکنده، حدس‌های دوستانه و تجربه‌های شخصی می‌گیرند. در حالی که در اقتصاد ناپایدار تجربه بدون داده خیلی وقت و خطاست. حالا فکر کنید شبکه تعاون یه داشبورد روزانه داشته باشه. مدیر تعاونی بدون کدوم نهاده در کدوم استان ارزون تره، بدون کدوم مسیر هم ریسک کمتری داره، بدون کدوم بازار مصرف افت کرده و کدوم بازار هنوز کشش داره، بدون کدوم کالای واسطه‌ای در حال کمیاب شدنه و باید زودتر براش تصمیم بگیره. این فقط گزارش سازی نیست، این تبدیل خبر به تصمیمه. فرق زیادیه بین اینکه شما از بحران خبر داشته باشید و اینکه برای بحران فرمان پذیر باشید. اگه اتاق تعاون بخواد نقش واقعی ایفا کنه، باید از نهاد اظهار نظر به نهاد هشدار زود هنگام تبدیل بشه. یعنی قبل از اون که عضو شبکه غافلگیر بشه، به اون بگه کجا خطر در حال شکل گرفتنه. و اینجا یک اتفاق مهم میفته، قدرت چانه‌زنی بالا میره، چون کسی که داده داره دیرتر فریب میخوره، بهتر زمان بندی میکنه و کمتر اسیر بازار هیجانی میشه. بخش دوم، چرا خرید جداگانه گرانترین نوع خریده؟ بریم سراغ میدان دوم. شاید مهمترین جایی که تعاون میتونه فوراً اثر بذاره خرید مواد اولیه و نهاده هست. مشکل چیه؟ اینه که ده ها تعاونی یا بنگاه کوچیک یک کالای تقریباً مشابه رو هر کدوم جداگانه با حجم پایین، با قدرت چانه‌زنی کم، با هزینه حمل بالاتر و با ریسک بیشتر میخرن. یعنی چی؟ یعنی همون لحظه‌ای که از در بازار وارد میشن بازنده. برای همین پیشنهاد دوم استخر مشترک خریده. استخر مشترک خرید یعنی چی؟ یعنی شبکه ای از شرکت‌های تعاونی نیازهای مشابه خودشون رو جمع‌آوری کنن، زمان‌بندی خریدشون رو تا حد امکان همراستا کنن و به جای 50 خرید کوچیک 5 خرید بزرگ انجام بدن. نتیجه چیه؟ اول قیمت بهتر، دوم امکان مذاکره حرفه‌ای‌تر با تامین کننده. سوم، حمله منظم‌تر و کم هزینه‌تر. چهارم، کاهش ریسک کمبود. پنجم، کاهش وابستگی به واسطه‌های متعدد. بذارید خیلی زمینی بگم. اگه 10 تعاونی تولیدی هر کدوم جداگانه برن برای خرید بسته‌بندی، نهاده، خوراک، قطعه یا مواد شیمیایی، فروشنده اونا رو خریدار ضعیف میبینه. اما اگه همون 10 مجموعه یک تقاضای تجمیع شده ارائه بدن، ناگهان بازی عوض میشه. حجم سفارش که بالا بره، شأن مذاکره هم بالا میره. این فقط صرفه اقتصادی نیست، این یه تغییر روانی هم هست. وقتی اعضا ببینن شبکه تعاون واقعا هزینه خریدشون رو کم میکنه، اعتمادشون به مدل تعاونی از حرف به تجربه تبدیل میشه. دقت کنید، من اینجا از یارانه حرف نمیزنم، از هوشمندی سازمانی حرف میزنم. خیلی وقتا ما فکر میکنیم راه حل بحران تزریق پول جدیده، در حالی که بعضی وقتها راه حل فقط اینه که همون پول موجود کمتر هدر بره. استخر مشترک خرید دقیقاً روی همین منطق میسته، کم کردن اتلاف. حالا ممکنه کسی بپرسه آیا این کار سخت نیست؟ چرا؟ سخته، چون نیاز به اعتماد، شفافیت، قرارداد روشن و مدیریت دقیق داره. اما مگه ادامه وضع موجود آسون نیست؟ آیا خرید پراکنده با قیمت بالا، تحویل نامطمئن و ریسک دائم آسان‌تره؟ نه، فقط به اون عادت کردیم. بخش سوم، وقتی یکی کم داره یکی انبارش پره. بخش سوم به نظرم یکی از مهمترین جاهاییه که هنوز در بسیاری از شبکه‌ها جدی گرفته نشده. انبارهای همپوشان و ذخیره‌سازی شبکه‌ای. در شرایط بحران همه فقط به خرید فکر می‌کنن. اما مسئله مهمتر گاهی خرید نیست، توزیع موجودیه. در خیلی از شبکه‌ها یک عضو با کمبود فوری روبروه و عضو دیگه همون قلم رو در انبار داره، اما چون سیستم اتصال وجود نداره این دو از هم خبر ندارن. نتیجه یکی خط تولیدش میخوابه، دیگری سرمایش در انبار راکت میمونه. این همون نقطه ایه که تعاون باید مثل یه شبکه عصبی عمل کنه، یعنی اطلاعات موجودی ها رو به صورت امن و طبقه بندی شده درون شبکه جمع کنه. نه لزوماً برای افشای کامل، بلکه برای مدیریت دسترسی و جابجایی سریع. تصور کنید یه سامانه یا حتی در شروع یه میز هماهنگی ساده وجود داشته باشه که بدونه کدوم تعاونی چه موجودی مازادی داره، کدوم تعاونی در چه قلمی به کمبود نزدیک شده، کدوم کالا باید بین اعضا جابجا بشه پیش از اون که نیاز به خرید گران و فوری به بازار تحمیل بشه. یعنی چی؟ یعنی تعاونی فقط خرید مشترک نداره، تنفس مشترک داره. وقتی انبارها همپوشان بشن چه اتفاقی میفته؟ فشار خرید اضطراری کم میشه، هزینه خواب سرمایه پایین میاد، ریسک توقف تولید کاهش پیدا میکنه و مهمتر از همه مفهوم شبکه از شعار خارج میشه. خیلی از شرکت‌های تعاونی روی کاغذ عضو یه شبکه‌اند، اما در عمل مثل جزیره کار میکنند. جزیره در روزهای آفتابی شاید دووم بیاره، ولی در طوفان جزیره بودن خطرناکه. من اینجا یه پیشنهاد خیلی عملی هم دارم. اتاق تعاون میتونه در چند استان یه مدل پایلوت از انبار پشتیبان تعاونی ایجاد کنه. یعنی برای چند قلم حیاتی یه ذخیره چرخشی مشترک تعریف شه، نه برای انباشت بی هدف، بلکه برای پشتیبانی از وقفه های کوتاه و شوک های ناگهانی. این مدل مخصوصا برای بخش های مثل نهاده های کشاورزی، بسته بندی، مواد پرمصرف تولیدی و برخی کالاهای ضروری بسیار کاربردیه. بخش چهارم، کسب و کار کوچیک چرا از قرارداد میترسه؟ حالا برسیم به میدان چهارم، جایی که بسیاری از فعالان کوچیک در اون زمین میخورن، حتی اگه تولید خوب داشته باشن. مسئله اعتبار و ضمانته. خیلی از شرکت های تعاونی و کسب و کارهای کوچیک فرصت قرارداد دارن اما توان ضمانت ندارن. مشتری میگه قرارداد بده، تضمین بده، تحویل منظم بده، اما واحد کوچیک یا تعاونی نوپا نه پشتوانه بانکی کافی داره، نه وثیقه آسان، نه اعتبار دیده شده. اینجا پیشنهاد چهارم مطرح میشه، صندوق ضمانت متقابل شبکه تعاون. این صندوق قرار نیست بانک رو حذف کنه، قرار جایی رو پر کنه که بانک یا کنده یا سختگیر یا نامتناسب با واقعیت بنگاه کوچیک. ضمانت متقابل یعنی اعضای یک شبکه با قواعد روشن، ارزیابی حرفه‌ای و سقف‌های کنترل شده بخشی از اعتبار یکدیگر رو پشتیبانی کنن، نه از روی رفاقت، از روی ساز و کار، نه با امضای احساسی، با رتبه بندی، سابقه عمل کرد، شفافیت مالی و نظارت. اثر این مدل چیه؟ تعاونی کوچیک میتونه وارد قراردادهای بزرگتر بشه، صادر کننده خرد میتونه با اعتماد بیشتری مذاکره کنه، تولید کننده ای که کالای خوب داره اما اعتبار رسمی کافی نداره از بازی بیرون نمیمونه. دقت کنید، در اقتصاد بی‌ثبات خیلی وقتها کیفیت مشکل اصلی نیست، مشکل اصلی اینه که بازیگران کوچیک قابل اتکا به نظر نمیرسن. صندوق ضمانت متقابل این فاصله رو کم میکنه و این یکی از مهمترین کارهای تعاونه، تبدیل پراکندگی به قابلیت اعتماد. بخش پنجم، تعاونی اگه فقط اسم باشه شکست میخوره. بیاید کمی صریح‌تر حرف بزنیم. هر اسم زیبایی الزاماً نتیجه خوب نمی‌سازه. خیلی از جاها تعاونی وجود داره اما همکاری واقعی وجود نداره. فرم هست، شبکه نیست. تابلو هست، عملیات نیست. جلسه هست، تصمیم مشترک نیست. پس اگه قرار این پیشنهادها اجرا بشن چه چیزایی لازمه؟ اول شفافیت. شبکه‌ای که اعضا در اون ندونن قاعده چیه، زود به سوء تفاهم میرسه. باید روشن باشه چه کسی با چه سهمی، با چه تعهدی، با چه دسترسی وارد سیستم میشه. دوم، داده قابل اتکا. نمیشه داشبورد داشت ولی اطلاعاتش ناقص باشه. نمیشه خرید مشترک کرد ولی نیازها صادقانه اعلام نشه. نمیشه انبار پشتیبان ساخت ولی موجودی‌ها دیر به روز رسانی بشه. سوم، قواعد حل اختلاف. هر شبکه واقعی اختلاف هم داره. هنر شبکه این نیست که اختلاف نداشته باشه، هنرش اینه که اختلاف سیستم رو از کار نندازه. چهارم، پایلوت کوچیک اما جدی. خیلی از پروژه ها به این دلیل شکست میخورن که از روز اول میخوان ملی بشن. اگه قرار این مدل جواب بده باید از چند خوشه مشخص شروع بشه، مثلا یک حوزه تولیدی، یه استان، چند تعاونی همجنس، چند قلم مشخص، زمانبندی محدود، شاخص روشن. پنجم، اعتمادسازی از مسیر نتیجه. اعتماد با سخنرانی ساخته نمیشه. اعتماد وقتی ساخته میشه که عضو ببینه هزینش کم شده، تأمینش منظمتر شده، فروشش مطمئنتر شده و تنهاییش کمتر شده. بخش ششم، چرا این مدل برای جوان‌ها هم مهمه؟ شاید کسی بگه این بحث‌ها فقط برای مدیران و فعالان اقتصادیه. نه، فقط این نیست. این موضوع برای نسل جوان هم مهمه، چون آینده شغل، تولید و حتی رفاه روزمره اونها به همین سازوکارها بسته. وقتی اقتصاد بی‌ثبات میشه، اولین چیزی که آسیب میبینه افق آینده است. جوانی که میخواد کسب و کار کوچیک راه بندازه از عدم قطعیت میترسه. کسی که میخواد در یک تعاونی یا استارتاپ منطقه‌ای سرمایه بذاره از ریسک تأمین و فروش میترسه. کسی که ایده داره ولی پشتوانه نداره معمولا زودتر عقب میکشه. اما اگه شبکه تعاون بتونه واقعا زیرساخت هماهنگی بسازه، اون وقت برای نسل جوان یک پیام تازه ایجاد میشه. تو لازم نیست همه چیز رو به تنهایی حمل کنی. میتونی عضو یه ساختار بشی که داده میده، خرید رو تقویت میکنه، موجودی رو پشتیبانی میکنه و اعتبار رو جمعی میسازه. این دقیقاً همون جاییه که تعاون از یک واژه قدیمی به یک ابزار آینده دار تبدیل میشه. بخش هفتم، اتاق تعاون باید چه نقشی بازی کنه؟ حالا برسیم به بازیگر اصلی. اتاق تعاون در این تصویر دقیقاً چه کار است؟ به نظر من اتاق تعاون اگه بخواد اثر واقعی بذاره باید چهار نقش رو همزمان بپذیره. نقش اول، طراح زیر ساخت. یعنی فقط مطالبه گر نباشه، مدل بسازه. نقش دوم، تجمیع کننده اطلاعات. یعنی داده های پراکنده رو به بینش قابل استفاده تبدیل کنه. نقش سوم، تضمین کننده قواعد بازی، یعنی اعتبار شبکه رو با شفافیت و نظارت حفظ کنه. نقش چهارم، موتور مقیاس دهی، یعنی پایلوت موفق رو از یک استان به چند استان و از یک بخش به چند بخش گسترش بده. اگه اتاق تعاون بیانیه بده تأثیرش محدود میمونه، اما اگه این چهار نقش رو بپذیره از نهاد نمایندگی به نهاد تنظیمگر شبکه‌ای ارتقا پیدا می‌کنه. بخش هشتم، نقشه راه اجرا. اجازه بدید این موارد رو کاملا اجرایی کنید. اگه قرار باشه از فردا صبح کاری شروع بشه، نقشه چی میتونه باشه؟ در گام اول، فهرست برداری از 50 تعاونی یا بنگاه همراستا در چند حوزه مشخص. جمع‌آوری داده هفتگی درباره قیمت، کمبود، موجودی و نیاز خرید. شناسایی 10 قلم اولویت دار برای خرید مشترک. طراحی سازوکار سازه اعلام موجودی مازاد و کسری. تدوین چارچوب اولیه ضمانت متقابل برای اعضای پایلوت. در گام بعدی اجرای 2 یا 3 نوبت خرید تجمیعی. راه اندازی میز عملیاتی پایش ریسک. ایجاد یک انبار پشتیبان یا حداقل نظام جابجایی موجودی بین اعضا. آزمایش نخستین پرونده های ضمانت جمعی برای قراردادهای محدود. اندازه‌گیری دقیق نتایج، صرفه خرید، کاهش تأخیر، کاهش وقفه تولید و رضایت اعضا. اگه این شاخص ها اندازه‌گیری نشن، پروژه تبدیل میشه به یک عنوان جذاب بدون اثر بخشی. ولی اگه سنجش دقیق باشه، خیلی زود میشه نشون داد که شبکه تعاون فقط حرف نزده. هزینه رو پایین آورده، ضربه پذیری رو کم کرده و زمان واکنش رو سریع‌تر کرد. جمع‌بندی نهایی. بذارید در آخر همه چیز رو در یک جمله جمع کنم. در اقتصاد پرتنش، برنده فقط کسی نیست که پول بیشتری داره، برنده کسیه که بهتر هماهنگ میشه. امروز اگه تعاونی بخواد به درد یه دوره بخوره، باید از قالب سنتیش عبور کنه. باید بتونه قیمت رو رصد کنه، بتونه خرید رو تجمیع کنه، موجودی رو به اشتراک بذاره، اعتبار رو بین اعضا توزیع کنه. باید بتونه به بنگاه کوچیک این حس رو بده که تنها نیست. این به نظر من معنای واقعی تعاون در سالهای پرتنش پیش روست. نه فقط همکاری برای بقا، بلکه همکاری برای هوشمندتر شدن. نه فقط جمع شدن کنار هم، بلکه متصل شدن با منطق، با داده، با قواعد روشن و با هدف مشترک. اگه این اتفاق بیفته، تعاون دیگه یک واژه آرشیوی نیست، میشه یکی از مهمترین ابزارهای بازسازی قدرت اقتصادی در مقیاس واقعی. ممنون که این قسمت از اقتصاد بر مدار اتحاد رو شنیدید. اگه شما هم مدیر تعاونی، عضو شبکه اقتصادی، فعال تولید یا پژوهشگر این حوزه هستید، از خودتون یه سوال بپرسید. در مجموعه من کدوم بخش هنوز جزیره‌ای کار میکنه؟ اولین نقطه‌ای که میشه به شبکه وصلش کرد کجاست؟ یادتون نره در روزگار بی‌ثباتی هماهنگی خودش یه داراییه. تا پادکست بعدی، جیبتون پرپول، دلتون شاد، شبکه‌هاتون پایدار و تعاونیتون پر رونق. خدا نگهدار.